بسم الله الرحمن الرحیم. در مقولات عرش رو بحث داشتیم و معلوم شد که مقولات تقسیم میشن به جوهر و عرض. جوهر رو توضیح دادیم که چی هست و بعد خصوصیاتش رو گفتیم و در آخر هم اقسامش رو. و از بین اقسام هم سه تا از این قسم ها رو انتخاب کردیم و توضیح دادیم، جسم و هیولا و صورت رو. عقل و نفس رو هم گفتیم که در جای خودش بحث میشن. بحث در جوهر تموم شد، حالا وارد بحث در عرض میشیم. ایشون میفرمان که اجناس عالیه غیر از جوهر هرچی هست عرضه. ابتدا خصوصیتی از اعراض رو نقل می کنند و بعد به قولی که مقبول ایشون نیست می پردازند و اون قول رد می کنند و بعد از اون اقسام عرض رو یکی یکی توضیح می دن. اما اون خصوصیت کلی که برای عرض ذکر می کنند اینه که فردی از افراد عرض یا نوعی یا جنسی تبدیل میشه در حالی که اون شیعی که این عرض رو داشته به همون حال اولی خودش باقی میمونه. شیع همون حقیقت خودش رو داره در حالی که این عرض روی اون شیع متبدل میشن. تبدل عرض تبدل حقیقت به وجود نمیاره. اگر ذات شیعی عوض بشه، ذاتی شیعی عوض بشه، حقیقتش عوض میشه. اما اگر اعراضش عوض بشه حقیقت عوض نمیشه. چه شخص عرض عوض بشه، چه نوع عرض عوض بشه و چه جنس عرض. فرد عرض عوض بشه روشنه. مثلا فرض کنید که ما مومی رو، شمعی رو، مومی رو به شکل مکعبی ساختیم با یه اندازه خاصی. این شکل رو به هم زدیم، دو مرتبه باز با اون موم مکعب دیگری با همون اندازه و با همون شکل ساختیم. نوع عوض نشد، هر دو مکعب هست، اما شخص عوض شد. اینی که الان ما ساختیم غیر از اونی که قبلا ساخته بودیم. دو تا شخص هست، فرد عوض شده ولی نوع عوض نشده، نوع همون مکعبی بوده که حالا هست. یک بار نوع رو عوض میکنیم، همین موم رو که به صورت مکعبه به صورت مثلا کره در میاریم که نوع کم عوض میشه علاوه بر این که شخص عوض شده. یا آبی سرد گرمش میکنیم، نوع کیف عوض شده. ولی در هر دو حال توجه میکنیم موم همون حقیقتی رو که داشته داره، آب همون حقیقتی رو که داشته داره، عوض نشده، حقیقت عوض نشده. گاهی هم جنس عوض میشه، گاهی هم جنس عوض میشه. مثلا البته در عوض شدن جنس عرض باید توجه داشته باشیم که جنس عالی عوض نمیشه، یعنی یک کم میتبدیل بشه به کیف، جنس عالی عوض نمیشه. ولی جنس های متوسط و سافل عوض میشه. مثلا فرض کنید که یه جسمی داشتیم ملون بوده، دارای کیف بوده. این کیف رو ازش میگیریم تبدیلش میکنیم به شفاف، حالا اگر وسیلهشو داشته باشیم تبدیلش میکنیم به شفاف. الان نه تنها اینجا جنس عوض شده، یعنی لون که جنسه عوض شده، شفافیت که جنس دیگری به جاش نشسته. بله، در هر صورت جنس ما عوض کردیم، یعنی جنس رو از بین بردیم. بله، جنس رو از بین بردیم، یه جنس دیگری به جاش نشوندیم. حالا هر چی هست اون شفافیه. یا فرض کنید که عددی رو که زوج بوده ما برداشتیم عدد فرد کردیم، عدد زوج رو با اضافه کردن یک عدد کردیم ایش فرد یا کم کردن. زوجیت و فردیت باز توجه میکنید که کیف مختص به کم من که انشاءالله بحثش میاد، اما جنس هست، اما نه جنس عالی ها، جنس های متوسط، جنس های سافل. خود لون هم جنس بود که تبدیل شد. پس ممکن بود که، ممکن شد که فردی از عرض عوض بشه یا نوعی از عرض عوض بشه یا جنس عوض بشه، در حالی که حقیقت اون معروض عوض نشه، به همون حالتی باشه که بود. پس تبدل عرض باعث تبدل حقیقت شی نمیشه، در حالی که تبدل ذات یا ذاتی باعث تبدل شی میشه. این مطلب اول بود که عرض کردیم که خصوصیتی است برای عوارض. و ما عدل جوهر من اوال الاجناس اعراض و یتبدل و هی من فردها او من نوعها او جنسها علی محل و الحقیقت و کماهیه. ما ادای جوهر من اوال الاجناس، یعنی باقی اجناس عالیه، اوالی اضافش اضافه صفت به موصوفه بوده، الاجناس العالیه، بعد عالیه رو از صفت بودن قطع کردیم به صورت جمعی اضافه شدیم به اجناس، شد اوال الاجناس، یعنی اجناس عالیه. باقی اجناس عالیه غیر از جوهر اعراضند، که ما گفتیم اجناس عالیه 10 تا هستند، جوهر رو استثناء کنید باقیش اعراضند، که این خصوصیت برای اعراض هست. یتبدل و هی من فردها و من نوعها و جنسها علی محل واحد. این اعراض فردشون تبدیل پیدا میکنه. هر کدام مومی رو با مکعبی با شکل مکعبی که داره عوض میکنیم، دوباره یه شکل مکعبی مثل اون بهش میدیم که این شخصش عوض شده. اوم نوعها، یا مکعب رو تبدیل به کره میکنیم، آب سرد رو تبدیل به گرم میکنیم که نوع عوض میشه. سردی و گرمی هر دو کیف ملموس هستند، اما کیف ملموسی هستند که دو نوع هستند برای کیف ملموس. خود کیف ملموس جنسه، باز کیف جنس عالی تره. اوم جنس ها، یا جنس عوض میشه، عرض کردم که این ملون شفاف میشه مثلا، اینها تبدیل میشن، این عوارض تبدیل میشن علی محل، بر جوهر، بر محل خودشون. علی محل چه جوهر باشه چه عرض، گاهی از اوقات ممکنه محل عرض عرض باشه، لازم نیست حتما محل عرض جوهر باشه. آخر سر اون وقتی که محل عرض عرضه، آخر سر باید متکی به جوهر بشه، بالاخره آخر باید منتهی به جوهر بشه، که اینو عرض میکنیم کیف مختص به کم ابتدا عارضه بر کم میشه، بعد اون کم بالاخره عارضه بر یک جسمی میشه. خب تمام این افراد تبدیل میشن بر محلی، در حالی که والحقیقت و کماهیه، حقیقت یعنی اون شئی که این کم برش عارض، این عرض برش عارض شده، حالا حقیقت هرچی هست چه عرض باشه چه جوهر باشه، کمایی همونی که بوده هست، تغییر نمی کنه، تبدل پیدا نمی کنه، تغییر پیدا نمی کنه. کمایی یعنی چی؟ یعنی غیر متغیر فیها جواب ماهو، جواب ماهو درش تغییر نمی کنه، همون که قبلا بوده حالا هم هست، جواب ماهو تغییر نمی کنه به معنی همونی که حقیقتش تغییر نمی کنه، چون حقیقت هر شیئی همونیست که در جواب ماهو قرار می گیره. فشمعتو مثاله، فشمعتو یتغیر لونها و شکلها و ابعادها و هیهیه. یک شب یعنی یک موم لونش تغییر میکنه، شکل و ابعادش تغییر میکنه، در حالی که این موم همونی که بوده هست، این شمعه همونی که بوده هست، حقیقت عوض نمیشه، شمع عوض نمیشه، فقط رنگ عوض میشه. لون رو میتونید جنس بگیرید، میتونید هم نوع بگیرید. بگید نوع عبارت هست از سرخی و مثلا سبزی، یا زردی و سفیدی، در موم مثلا زردی و سفیدی، اگر زردی و سفیدی عوض شد نوع عوض شده، اگر لون عوض شده، یعنی لون رفت و شفافیت آمد، جنس عوض شده. شکلم همینطور، شکلم گاهی ممکنه جنس باشه، گاهی ممکنه شخص باشه، گاهی ممکنه نوع باشه. شخص رو عرض کردم، یک مکعبه، دوباره به همون صورت مکعب درش میارید، یا مکعبه به صورت کره درش میارید که میشه تبدیل نوع. ابعاد هم همچنین، شکل عوض بشه ابعاد هم عوض میشه، البته حجم عوض نمیشه، حجم از همون که بوده هست. هر چقدر هم شما بخواد کره رو این شب رو بدون که چیزی بهش اضافه کنید، چیزی ازش کم کنید، شکلای مختلف بسازین، حجمش یکیه، ولی ابعاد عوض میشه، یعنی طول و عرض و عمق عوض میشه، ولی حجم که حاصل ضرب این ستاس عوض نمیشه. این مطلب اول بود که اشاره بود به خصوصیات عرض، و خلاصش این بود که عرض مبدل حقیقت شی نیست، تبدیل عرض مبدل حقیقت شی نیست، و قهرن نتیجه بعدی ازش گرفته میشه که عرض در قوام شی دخیل نیست. اگر عرض در قوام شی دخیل بود، حتما با تبدلشون شی عوض میشه. مطلب دوم به عراض میخوره. بله، نه عرض کردم تشریف نداشتید، جنس عالی عوض نمیشه. تصریح دارن که اون جنسی که عوض میشه جنس متوسط یا جنس دانیه، جنس عالی نمیتونه عوض بشه. خب، اما مطلب دوم عرض کردم اشاره میکنیم به دفع قولی که در این زمینه گفته شده، در این مبحث گفته شده. بعضی ها معتقدن که آن چه در جهان خارج هست مجموعه عوارضه، و میگن ما جوهری در خارج نداریم، به همین دلیل، به این دلیل جوهر در خارج نداریم که هر چی در خارج باشه محسوس ماست و جوهر محسوس ما نیست، پس ما در خارج جوهر نداریم، ما حس جوهرشناسی نداریم، نه حس جوهرشناسی نداریم، در واقع جوهری نداریم که بشناسیمش. اون چی که در خارج میبینید مجموعه عوارضه. مصنف این قول رو اینطوری رد میکنه که این مجموعه عوارض میشن جوهر یا بازم عرضند. مجموعه عوارض هم که عرضند، پس اگر عرضند طبق تعریفی که ما برای عرض داریم باید متکی به چیزی باشن. اون چیز چیه؟ اون چیز لازم باید جوهر باشه، پس بازم بالاخره جوهر ما داریم. اگر مجموعه اعراض رو شما متکی به جوهر نکنید، این مجموعه اعراض رو که میگید ما در خارج داریم متکی به جوهر نکنید، همشون میشن مستقل. وقتی مستقل شدن 9 تا جوهر پیدا میکنید. شما زحمت کشیدید که یک دونه جوهری رو که ما ادعا میکنیم نفی کنید، 9 تا اعراض رو جوهر کردید. این درست برخلاف اون چه که منظورتون بود، به خلاف آنچه که منظورتون بود رسیدید. منظورتون این بود که اون یک جوهری رو که ما در خارج ادعا میکنیم نفی کنید، 9 تا عرض رو به خاطر اینکه بهشون استقلال دادید جوهر کردید. از آنچه که فرار کرد، به آنچه که فرار کردین گرفتار شدین، اون هم چه گرفتار شدنی. یک جوهر رو نفی کردید، 9 تا جوهر اثبات کردید. اگر بخواد بگید این عوارض مستقلن که همونطور که عرض کردم از نفی یک جوهر به اثبات 9 جوهر میرسید، اما اگر بگید نه مستقل نیستن، متکی هم به چیزی، خب اون چیز جوهره، پس بازم ثابت شد که ما جوهر داریم. علی حال از وجود جوهر نمیشه فرار کرد، حتما باید به وجود جوهر اعتراف کرد. و مجموع الاعراض عرضون، مجموع اعراض هم عرضه، نمیشه منکر عرض بودن اونها شد و نتیجتا نمیشه منکر جوهر شد. عبارت خیلی مختصره، باید از خارج بدونیم که این عبارت دفع اون اشکال میکنه، دفع اون قول میکنه، اون وقت برامون روشن میشه که چی میشه. گویندشو نمیدونم. خب، بعد از اینکه این دو مطلب در مورد عرض گفته شد که دو مطلب کلیه، یکی خصوصیتی است مربوط به عرض، یکی هم دفع قول کسانی که منکر جوهر شدن و عرض رو خواستن به منزل جوهر بگیرن. بعد از این وارد ذکر اقسام عرض میشیم. اقسام عرض رو البته قبلا گفتیم، اقسام رو یکی یکی توضیح میدیم. کم و کیف و بقیه اعراض نسبی رو ذکر میکنیم که اشراق رو با همین مطلب تموم میکنیم، یعنی تمام آنچه که باقی مونده ذکر خصوصیات اعراض از تک تک. اما کم رو ایشون ابتدا تقسیم میکنند، بعدن یه مطلبی رو به عنوان خصوصیت تمام اقسام ذکر میکنند که ما اون مطلب رو میتونیم تعریفی برای کم به حساب بیاریم. از کلهو اقسام رو اول ذکر کردن، تعریف رو بعدن ذکر کردن. اگرچه اون چه که ذکر میکنن به عنوان تعریف نیست، به عنوان خصوصیت تمام این اقسامه، ولی ما میتونیم همون رو هم تعریف کم قرار بدیم. کم رو تقسیم میکنن ابتدا به دو قسم، یکی کم متصل و یکی کم منفصل. بعد متصل رو تقسیم میکنن به دو قسم که یکی قاره یکی غیر قاره. منفصل همون یک قسم خودشو داره، مجموعه میشن سه قسم. دو قسم متصل یک قسم منفصل. بعد قار رو از اقسام متصل تقسیم میکنه به سه قسم، یکی حجم یکی سطح یکی خط، و مجموع اعراض میشن، مجموع کمها میشن پنج تا. سه تاش قار متصل قاره، یکیش متصل غیر قاره، یکی هم منفصله، مجموعا میشن پنج تا. ما پنج تا کم، پنج قسم کم داریم. البته در وقتی که متصل قار شمرده میشه، همونطور که توجه کردین، سه قسم بیشتر براش ذکر نمیشه. یکی جسم، جسم تعلیمی یعنی حجم، یکی سطح و یکی هم خط. ممکنه در اینجا به ذهن بیاد که نقطه جاش کجاست. نقطه های جزء کم متصل نیست و جزء کم متصل قار نیست، چرا ذکر نشده؟ ایشون در پایان همین اشراق ذکر میکنن که نقطه جزء هیچ یک از مقولات نیست و نمیشه جزء کم به حساب شما، چون بعدم که توضیح میدیم کم عبارت هست از ماهیتی که قابل انقسام باشه، ولو این قابلیت فعلیت نرسه، ولی نقطه اصلا قابل انقسام نیست، نه بالفعل منقسم نمیشه، قابلیت انقسام هم نداره. البته منظور نقطه فلسفی ها، نه نقطه هندسی. نقطه هندسی که به نظر فلسفه حجمه، قابل قسمته، نقطه فلسفی قابل قسمت نیست، چون نقطه فلسفی عبارت از اون شیئیست که نه طول داشته باشه، نه عرض داشته باشه، نه عمق داشته باشه. چنین چیزی قابل قسمت نیست، نه از ناحیه طول، نه از ناحیه عرض، نه از ناحیه عمق، چون هیچ کدوم نداره. نقطه فلسفی رو داریم هستیم، ولی نقطه هندسی قابل قسمته. ما اصلا حجم حسابش میکنیم، اون رو در واقع جسم حسابش میکنیم. نقطه هندسی گفتم جسمه، نقطه حسابی چی؟ نقطه که در حساب میاد، اونو ما نه جسم حسابش میکنیم، نه سطح حسابش میکنیم، نه مقوله حسابش میکنیم. چون نقطه اگه تاریخچه‌اش خونده باشید در علم اعداد، در علم حساب، گفتن وقتی که مثلا 12 رو نوشتن، خب یه دونه یک بود یه دونه دو بود، یا 11 رو نوشتن دو تا یک بود، رسیدن به 101 دو تا یک گذاشتن ده میشه 11، یا 102 یه دونه یک و دو گذاشتن ده میشه 12. میدونستن این وسط باید یه چیزی باشه، این وسط باید یه چیزی باشه که نشون بده این 102 با 12 یا 101 با 11 فرق داره. در واقع اون یکی که اول میاد صدگان دهگان نیست، در 11 اون یک اول یا در 12 یک صدگان نیست، دهگانه، اما در 102 یک صدگانه. باید چی کارش کنیم؟ بعد گفتن که این بین یک و دو یه چیزی خالیه، عدد نیست، یه چیز خالیه. گفتن که ما اینجا رو خالی میذاریم، اینجا رو خالی میذاریم که بدونن اینجا یه عددی باید باشه ولی نیست. اما چطوری خالی بذاریم و به افراد دیگه تفهیم کنیم؟ گفتن یه دونه دایره تو خالی میکشیم، اسمشو میذاریم صفر، صفر یعنی خالی، یه دایره تو خالی میکشیم اسمشو میذاریم صفر که توش هم خالی باشه، و این کارو کردن. 102 رو که نوشتن یه یک گذاشتن، یه دو گذاشتن، وسطش هم یه دایره تو خالی گذاشتن. کم کم بر اثر کثرت استعمال این دایره تو خالی پر شد، یعنی به صورت صفر در اومد. قدیمی‌ها سعی می‌کردن که توش خالی بذارن، حالا بعضی این کارو میکنن که طبق اصله، ولی خب برای اینکه کارشون آسان‌تر بشه یه صفر می‌ذارن میرن. پس صفر در علم حساب اصلا هیچی نیست که ما بحث کنیم جسم، حجم یا اینکه مثل نقطه فلسفی، هیچی نیست. البته در نقطه فلسفی هم اختلافی که امر وجودی یا امر عدمیه. اگه امر عدمی باشه که هیچی، اصلا بحث در مقولات نداریم. تصور نمیشه که مقوله باشه که ما بگیم جز مقولات هست یا نیست. در صورتی که امر وجودی باشه باید بین مقولات نفیش کنیم. در صورتی که امر وجودی بگیریم، اگه امر عدمی نگیریم که اصلا راحتیم. اگه امر عدمی بگیریم، در مورد نقطه هم دو قوله، یکی گفته امر عدمی است، یکی گفته امر وجودی است. خب این بحثی در مورد نقطه بود که خیلی هم لازم نبود گفته بشه، ولی خب عرض شد. ول کم و ینقسم الا متصلن، آخر خط دارید، و الا منفصلن، به دو قسم تقسیم میشه، یکی متصل یکی منفصل. قارن یه خورده با آخر خط دارید و غیر قارن. باز قار تقسیم میشه هو الجسم و صد و خط. جسم تقسیم میشه، قار متصل قار تقسیم میشه به سه قسم، یکی جسم، یکی صد، یکی خط. منظور از جسم، جسم طبیعی نیست که در طبیعیات مطرحه، بلکه جسم تعلیمی است که در ریاضیات مطرحه. و منظور حجمه، منظور از جسم تعلیمی حجمه، یعنی اندازه یک جسم. خود جسم همونی که مرکب از ماده و صورت، اون میگیم جسم طبیعی. اندازه هر جسمی میشه جسم تعلیمی که ازش تعبیر میکنیم به حجم. این جسم، هر جسم طبیعی در عرض و عمق و طول تقسیم میشه و این مجموعه عرض و طول و عمق رو میگیم حجم. و سطح عبارت هست از مجموعه طول و عرض که دیگه عمق نداره. توجه میکنید که ما سطح در خارج نداریم، سطح جدای از جسم در خارج نداریم، یعنی شیء پیدا بشه که عمق نداشته باشه در خارج نداریم. سطح همیشه پایان جسمه. به صورت غیر مستقل ما سطحو داریم، یعنی در کنار جسم، اما به صورت مستقل نداریم که جسم نباشه و سطح تنها باشه امکان نداره. همچنین در مورد خط، حالا در مورد سطح و خط من الان دقیق یادم نیست که دو قوله، در مورد نقطه میدونم که دو قوله، که یکی وجودی یکی عدمی. سطح و خط تو الان یادم نیست. سطح و خط به نظر میرسه که وجودیه، اما ممکنه بعضی هم عدمی بدوننشونو دیگه من الان یادم نیست، یادم گفته باشم. عدمی؟ نه، اون معنای عدمی ما، هر ماهیتی امریست عدمی، با این عدمی که در اینجا ذکر میکنیم فرق داره. ولی به این فرمای شما جوهرم میشه امر عدمی، چون جوهرم ماهیت دیگه میشه امر عدمی. نه، ما اونو کار نداریم. ما میخوام ببینیم نقطه یعنی نبود، نبود خط یا نقطه یه چیزی هست. این بعضی ها گفتن نقطه یعنی نبود خط میشه امر عدمی. خب خط هم نسبت به سطح همین وضع داره، یعنی وقتی خط سطح تموم میشه میگیم خط، یا وقتی حجم تموم میشه میگیم سطح. پس به این ترتیب میشه سطح و خط رو هم عدمی فرض کرد، اما نمیدونم قائل داره یا نه، من الان تو ذهنم نیست. هر کدام خط هم مثل سطح، خط از جهت طول تقسیم میشه، از جهت عمق و عرض تقسیم نمیشه، و پایان سطح هم هست، در خارج مستقلا موجود نیست. آنچه که در خارج مستقلا موجوده فقط جسم طبیعیه و جسم تعلیمی حال در جسم طبیعی است. سطح هم پایان جسم طبیعی است یا تعلیمی، و خط هم پایان سطح که به صورت مستقل وجود ندارن. این سه تا قارن، یعنی قرار دارند، گذرا نیستند، کم متصل هم هستند، جسم متصل، سطح متصل، خط متصل. قسم چهارم کم متصل غیر قاره، یعنی قرار نداره، آرام نداره، تدریجیه. هو از زمان، زمان همونطور که توجه میکنید کم متصله، جدا جدا نیست. ما ممکنه بر اثر اعتبار جداش کنیم، بگیم امروز غیر از دیروزه، ولی امروز متصله به دیروزه، ما جدا کردیم، در اعتبار جدا کردیم، در واقع که جدا نبوده. پس کم متصلیست، کم متصل هست، منتها قرار نداره. قرار نداره به این معنا که عوض میشه، همونطور که میبینید زمان گذراست. پس کم و ینقسم الی متصل که چهار قسم داشت را ذکر کردیم، و الی منفصل که یک قسم دارد، هو العدد. مجموع اقسام کم میشن پنجتا. این و یشملها یا و یشملهما، من احتمال میدم که تصحیحش کردم، اما اینجا چون این ورقه دستم نمیدونم، تو کتاب خودم احتمالا تصحیحش کردم. یشملهما باید باشه، یشملها هم باشه ایرادی نداره، به تمام اقسام خمسه برمیگرده. یشملهما باشه به منفصل و متصل برمیگرده و در هر دو صورت معنا یکیه، یعنی تمام اقسام کم ما داریم مطرح میکنیم، حالا چه پنج قسمش باشه در صورتی که زمیر رو معصب بگیریم، چه دو قسم اساسی یعنی متصل و منفصل باشه در صورتی که زمیر رو تصنیه بگیریم. این یشملها یا یشملهما همونطور که قبلا اشاره کردم خصوصیت تمام اقسام رو ذکر میکنه، که این خصوصیت رو میشه تعریف برای کم هم قرار داد. کم رو تعریف میکنیم به ما یقبل القسمه، این یک تعریف، ما یقبل القسمه، آنچه که قبول قسمت بکنه، چه متصل چه منفصل قابل قسمت هست، کم متصل قابل قسمته، کم منفصل که عدد اونم قابل قسمته. تعریف دیگه اینه که الکم ما یقبل المساوات و عدم المساوات، کم اونیست که مساوات و عدم مساوات رو قبول کنه، یعنی اگر دو تا کم با هم مقایسه کنیم ببینیم مساوی هم، یا دو تا کم با هم مقایسه کنیم ببینیم نامساوی هم، یکی بیشتره یکی هم داره. کیف رو نمیتونید شما مقایسه کنید مساوات و عدم مساوات درش ببینید، اما کم اینطوره که میتونید دو تا کم با هم مقایسه کنید ببینید مساوی هم، یا دو تا کم مقایسه کنید ببینید مساوی نیستند. اندازه نیست، نه، مساوی، مساوی همیشه در کم گفته میشه، یعنی اونو مثلا میگن که به هم نزدیکن یا مثل همن، مساوی نه، مساوی اینه که از نظر اندازه یکی باشن، از اندازه در مثل خشونت و ملاست و اینها، نرمی و زبری و دو چیز مثل هم باشن، اینا اندازهشون مثل هم نیست. حالا در فارسی ممکنه تسامحاً بگیم اینا به یه اندازه نرمن، اینا به یه اندازه زبرن، در فارسی میگه، من این تعبیر تسامحیه، تعبیر فلسفی نیست، تعبیر فلسفی اندازه مخصوص همین چیزاست که در اندازه معلومه، مخصوص همین کم ماست، نمیشه دیگه گفت اندازه معرب هندسه است. اندازه هندسه شده اندسه، بعدم شده اندازه، معربش کردن شدن اندازه رو معرب شدن شده هندسه. بله بله، اون دیگه اندازه نیست، میگم در تعبیر فارسی اندازه میگیم، ولی تعبیر تسامحیه. بله، تبدیلش بکنیم به کم، نه، ایشون گرمی و سردی رو میفرماد، گرمی و سردی کیفه، اگر تبدیلش کنید به عدد چرا دم و سنج عدد داره. بله، دم و سنج عدد داره، عددا با هم مقایسه میشن، وقتی عدد مقایسه شد قهرن به مناسبت اون سرما و گرما مقایسه میشن، ولی ما میگیم یک شی قابل اندازه گیری نیست به ذات، اینم باید اضافه کنم، به ذات قابل اندازه گیری نیست مگر اینکه کم باشه. ممکنه شما جوهر رو اندازه بگیرید، ولی به توسط کم میگه داره، به ذات اندازش نمیگیرید. اونی که به ذات اندازه گیری میشه بلا واسطه کمه، ولی جسم ممکنه اندازه گیری بشه، مثلا اتاقی رو اندازه گیری میکنید، کم میشه اندازه گیری میشه و به تبع و بالواسطه خودش اندازه گیری میشه. یا مثلا همین مثالی که ایشون فرمودن دماسنج عددش رو اندازه میگیریم و به تبع اون حرارت و برودت هم اندازه گیری میشه. ما قبول داریم که مساوات عدد و مساوات به تبع در غیر کم هم هست، ولی در کم به ذاته و به ذات بودن مختص به کمه، در غیر کم نیست. هر چیزی رو بخواد اندازه بگیری در واقع کم میشه، دارید اندازه میگیری نه خودشو. این عرض کردم که تعریفیست برای کم و در این حال خصوصیتیست برای تمام این اقسامی که گفتیم. و یشملها قبول القسمه یک و المساوات و عدمه ها دو. اینو جدا کردم که متوجه باشید ضمیر عدمه ها فقط به مساوات برمیگرده، به قسمت برنمیگرده. نخونید قبول القسمت و المساوات و عدمه ها و قدمه ها رو راجع بگیرید هم به مساوات هم به قسمت. نه، قبول القسمت تموم، قبول قسمت کند دیگه نمیشه گفت قبول عدم قسمت کند. اگه قدم قبول عدم قسمت کند دیگه کم نیست. و کم اونیست که مساوات رو قبول کند و عدم مساوات رو هم قبول کند. بلعت و تطبیق متعلق است به مساوات و عدم مساوات. عدم مساوات یعنی زیاده و نقیصه. پس عبارت اینطور میشه: یقبل المساوات و نقیصه و زیاده بلعد و تطبیق. بلعد مربوط به کم متفصله، تطبیق مربوط به کم متصله. یعنی شما اگر بخواد ببینید این دوتا با هم مساویند یا یکی زایده یکی ناقصه، در عدد هست بشمرید. وقتی شمردید ببینید این با اون مساویه یا این بر اون اضافه داره یا نقیصه داره. اگر در کم متصل تطبیق کنید دوتا خط رو، دوتا سطح رو بر هم تطبیق کنید، ببینید مساوی در میاد یا یکی زیادتر یکی کمتر در میاد. عد رو همونطور که توجه کردید به شمردن معنا کردن. ممکن است عد رو به معنای اصطلاحی هندسی حساب معنا کنیم، بگیم عد یعنی عاد کردن. یک عدد ممکنه عددی دیگری رو عاد کنه. اصطلاحاً عاد به عددی گفته میشه که با چند بار اخراجش از تحت عدد اکثر اون عدد اکثر رو به صفر برسونه. مثلا دو عاد هشته. چرا؟ چون چند بار که این دو رو از هشت اخراج کنید صفر باقی میمونه. یه بار خارج میکنید هشت میشه شیش، یه بار دیگه خارج کنید شیش میشه چار، یه بار دیگه خارج میکنید چار میشه دو، بار آخر که خارج میکنید دو میشه صفر. چند بار که این دو از هشت خارج شد صفر باقی میمونه. چنین عدد کوچکی که با اخراجش چندین بار از تحت اون اکثر رو به صفر میرسونه عاد اون اکثر حساب میشه. هر عدد کوچکتری که با چند بار خارج شدن از عدد اکثر، عدد اکثر رو به صفر برسونه عاد اون عدد اکثر حساب میشه. حالا ما شما فرض کنید که ما دو تا عدد داریم، یه عدد داریم 14، یه عدد داریم 6 به علاوه 8. میخوام ببینیم این دو تا مساویه یا نه. حالا اگه هر دو رو بگیم 14 خب معلومه، میخوام ببینیم مساویه یا نه. یه بار میشموریم 6 رو با 8 کم میکنیم میشه 14، 14 رو با 14 نگاه میکنیم میبینیم مساوی. این با شمردن معلوم میشه مساوی. یه بار نه عاد میکنیم، عاد مشترک رو میاریم مثلا 2 رو 7 بار از 14 خارجش میکنیم میبینیم 14 شد 0. میام سر وقت 6 و 8، 4 بار از 8 خارجش میکنیم، 3 بار از 6 خارجش میکنیم، مجموعا میشه 7 بار. باز میبینیم عاد مشترک 7 بار از 14 خارج شد، 7 بار هم از 6 علاوه 8 خارج شد. از این عاد مشترک هم متوجه میشیم که 14 با 7 علاوه با 8 علاوه 6 مساویه. پس یه بار خودشون رو میشوریم، کار به ثالث نداریم، خود این دو تا رو میشوریم ببینیم با هم مساویان یا کم و زیاد. یه بار نه عاد یعنی اون شیء ثالث رو، عدد ثالث رو در کار میاریم، این عدد ثالث رو برای این دو تا وارد میکنیم. وقتی این دوتا رو صفر کرد معلوم میشه مساویه. اما اگر یکی رو زودتر صفر کرد معلوم میشه یکی دیگه بزرگتره. پس ممکنه ما عددی رو، دوتا عدد رو بالعد یعنی با شمردن بفهمیم که مساوات دارن یا عدم مساوات. همچنین ممکنه دو عدد رو با عاد کردن که شیء ثالثی رو بر اینها وارد بکنیم بفهمیم که اینها مساوات دارن یا عدم مساوات. این در مورد عدد که بالحد مشخص میشه. اما در مورد کم متصل مثل خط و سطح و حجم، اینو میفهمم با تطبیق ممکن میشه، که با تطبیق میشه این دوتا رو بر هم تطبیق کرد. یعنی خط دوتا خط رو بر هم تطبیق میکنیم معلوم میشه مساویان یا نامساوی، دوتا سطح رو تطبیق میکنیم همچنین. البته اصالتا ما کم متصل رو با تطبیق مشخص میکنیم که مساوات دارن یا عدم مساوات، ولی به تبع میشه با عدد با شمردن این رو هم به مساوات عدم مساواتش پی برد. به این صورت که مثلا فرض کنیم جایی رو متر کنیم، سانت عدد دیگه، بگیم 100 سانت مثلا، این یه جا دیگر هم متر کنیم ببینیم یا 100 سانت یا کم و زیاده، که اینجا مقدار رو که کم متصله به توسط عدد که کم منفصله ما میفهمیم و تشخیص میدیم که مساویان این دو مقدار یا نامساویان. همین دیگه از میکنم خب اون البته درست، ولی عرض میکنم اگر از طریق سانت پیش بیاد از طریق عدد آمدید، حالا شما میفرمایید ما یه خط سوم، بله با خط سوم میشه. فرض کنید دو جا قابل تطبیق نیستن، نمیشه تطبیقشون کرد، شما یه شیء سوم یه مقدار سومی برمیدارید بر اون یکی تطبیق میکنید جدا، دوباره میاد بر این یکی هم تطبیق میکنید جدا، با هم مقایسه میکنید میگه این مساویه یا غیر مساوی، که این دیگه سانت و اینا حرفا مطرح نمیشه، فقط یه نخی میگیرید بدون اینکه سانت بندی کرده باشید، رو اون میذارید رو اینا میذارید میبینید یا مساوی یا نامساوی. اما یه وقت نه، سانت هم میگیرید عدد مشخص میکنید، این 10 سانت این 20 سانت، که وقتی 10 و 20 میگید با عدد دارید مشخص میکنید. مثال شما درسته ولی رد مثالی که من درس کردم نیست، چون من دارم میگم که با اندازه یعنی با عدد مشخص کنیم، شما فرمودید با یه نخ مشخص کنیم. سانت یعنی عدد، همونی که ما درست کردیم. ما نمیگیم اینی که ما درست کردیم واقعیت داره یا غیر واقعیت داره، ما میگیم همینی که درست کردیم الان عدده. سانت مگه عدد نیست؟ شما با عدد دارید مشخص میکنیم، میگه این 10 سانته 20 سانته، درسته که خود سانت مقداره، خود سانت مقداره، ولی 10 و 20 اش عدده، شما دارید با عدد تعیین میکنید. هم میتونید با عدد تعیین کنید، هم میتونید با اون که اصلا با نخ تعیین کنید، هم میتونید با تطبیق تعیین کنید، همه هست. اما بل اصاله با تطبیق تعیین میشه، یا تطبیق خود این دوتا بر هم یا تطبیق ثالثی که شما فرمودید و بندن برز میکردم بنا چون نرسیدیم بشین. اما اینی که عرض میکردم اینه که با سانت درست کنید، یعنی با تعداد با عدد، این در واقع تعیینیست بالعرض بالواسطه، تعیین به ذات برای مقدار از طریق تطبیقه، تعیین از طریق عدد تعیین بالواسطه است. بله بله، یعنی سانت همونطور که عرض کردم سانت کمه، اما تعداد این سانت ها منفصله، سانت کم متصله اما تعداد سانت ها کم منفصله. خب بالعد و تطبیق بالفعل معلوم شد که بالعد مربوط به کم منفصله و به تطبیق مربوط به کم متصله. البته با این بیانی که کردم عد رو هم میتونید مربوط به متصل هم قرار بدید، منتها بالواسطه، بالواسطه نه بالواسطه، ایشون داره نه بلاواسطه، ایشون داره بلاواسطه رو میگه، چون بلاواسطه رو میگه بالعد رو مربوط میکنیم به عدد که منفصله، تطبیق رو مربوط میکنیم به مقدار که متصله. بله تطبیق هم میشه برای منفصل، بله. البته تطبیق برای منفصل گفته نمیشه، گفته نمیشه تطبیق برای منفصل گفته نمیشه. یعنی مثلا 14 رو بر 6 و 8 تطبیق کنید، تطبیق یعنی همون شمردن، تطبیق در عدد یعنی شمردن. چجوری؟ همون، بالاخره اون شمردنه دیگه، یا از طریق شمردن یا از طریق عاد کردنه، بالاخره فرقی با عد نداره. بالفعل او بالقوه، این متعلق به تطبیقه. شمردن ممکنه همه جا بالفعل ممکنه باشه، تطبیق ممکن است بالفعل باشد، ممکن است بالقوه باشد. بالفعل مثل این که خب شما دو تا کتاب مثلا دستتون، این دو تا رو هم دیگه قرار میدید، میگید این بزرگتر این کوچکتره، این بالفعل تطبیق میشه. بالقوه اینه که مثلا میخواد این کنج این سقف رو با کنج این کف اندازه بگیرید، این قابل تطبیق نیست. چجوری میشه اون کنج سقف رو با کنج کف تطبیقش کرد؟ اگه بخوام تطبیقش کنم خراب میشه، این اتاق خراب میشه. وقتی هم خراب شد دیگه چیزی باقی نمونه که تطبیقش کنید. تطبیق بالفعل در اینجا ممکن نیست، اینجا تطبیق بالقوه ممکنه. تطبیق بالقوه یعنی اینا قابلیت تطبیق دارن اگرچه این تطبیق انجام نمیشه. وقت تطبیق بالقوه رو میگن به امکان وجود العاد. تطبیق بالقوه به این است که عادی ممکن باشد که هم اون رو عاد کنه هم این عاد کنه، هم اون گوشه سقف رو عاد کنه هم گوشه کف رو. هم مثالی که زدم متر مثلا یا یه نخ، فرض کنید فرق نمی کنه نخ باشه یا متر باشه، که اندازه گیری داشته باشه یا اندازه گیری نداشته باشه، یعنی سانت بندی شده باشه یا نشده باشه. الهیال شما الان نمیتونید خود این دوتا گوشه ها رو بر هم تطبیق کنید، ولی اون نخ رو بر این گوشه تطبیق میکنید اولا، و بر این گوشه دوم تطبیق میکنید ثانیا. از مطابقت این نخ با هر دو میفهمید تساوی رو، از مطابقت این نخ با یکی و کم آوردن یا زیاد آوردن در دیگری میفهمید عدم تساوی رو. پس در اینجا تطبیق بالقوه است، اون هم از راه امکان العاد، که تطبیق بالقوه گاهی از اوقات هم انجام میشه، یعنی عادش هم شما دارید و عادم پیاده میکنید و نتیجه میگیرید. گاهی نه، فقط ممکن است ولی نخی در اختیارتون نیست، سانتی در اختیارتون نیست. همین اندازه که باز ممکنه این دوتا به هم تطبیق بشن، مقدار به حساب میاد، ولی شما هم تطبیقشون نکردید، حتی بالقوه هم تطبیق نشدن، یعنی بالقوه یعنی امکان وجود العاد هم نبود، یعنی عادی هم در امکان وجود عاد بود، فعلیت وجود عاد نبود. خلاصه سه حالت اتفاق میفته، یکی این که معنی هر دوش بله عرض میکنم، یکی این که شما تطبیق بدید بالفعل این دوتا مقدار رو بر هم تطبیق بدید، یکی این که این دوتا مقدار بالقوه تطبیق بشند به این صورت که عادی در اختیار شما باشه و اون عاد رو هم بر این مقدار عرضه کنید هم بر اون مقدار عرضه کنید، بعد وضع این دو مقدار براتون روشن بشه. سوم این که این دوتا قابل تطبیق بالفعل نباشن، این دو مقدار عادی هم در اختیار شما بالفعل نباشه که بر هر دو تطبیق کنید و نتیجه بگیرید، ولی امکان این که عادی در اختیار قرار بگیره و این دوتا رو اندازه بگیره و مساوات و عدم مساواتش رو تشخیص بده هست، که فقط امکان عاده، فعلیت عادم نیست. پس یک بار تطبیق بالفعل، یک بار تطبیق بالفعل نیست، بالقوه است ولی عاد بالفعله. یک بار هم تطبیق بالقوه است هم عاد در اختیار نیست، امکان وجود عاد هست. در هر سه حال این دوتا مقدارن، زیرا قابلیت مساوات و عدم مساوات رو دارن. حالا فعلا این قابلیت رو ما به فعلیت نرسوندیم، نفهمیدیم که مساوات دارن یا عدم مساوات، این مربوط به ما میشه، ولی خود این مقادیر با هم قابلیت تساوی یا عدم تساوی رو دارن. عاد رو هم همونطور که فرمودند میشه به معنای اصطلاحی گرفت، میشه به معنای لغوی گرفت، ولو به امکان وجود العاد، یعنی شمارگر، یعنی مثلا سانت، یا عاد همون عاد اصطلاحی که چند بار اگر عرضه بشه بر این مقدار این مقدار به صفر برسونه، که بازم اگه توجه بکنید شما اون مقدار رو باید تبدیل به عدد بکنید، بعد عادی رو که عدده برش وارد بکنید تا بالاخره به صفر برسه. عاد همیشه اصطلاحاً در عدد به کار میره، در مقدار به کار نمیره. اگر هم در مقدار خواستید به کارش ببرید، باید مقدار رو به زبان عدد بیان بکنید بعد عاد برش وارد کنید. یعنی بگید 100 سانتی بعد 2 تا 50 سانتی مثلا برش وارد کنید مثلا. خب پس حالا دوباره عبارت رو معنی میکنم. و یشملها قبول القسمه، شامل تمام این اقسام میشود این حکم که همشون قابل قسمت هند. و قبول المساوات و عدم المساوات، باز همه این اقسام کم قابل مساوات و عدم مساوات هستن. چگونه مساوات و عدم مساواتشون تشخیص داده میشه؟ بالعد در عدد، تطبیق در مقدار. این تطبیق ممکن است بالفعل باشد در جایی که تطبیق دو مقدار راحت باشه، یا این تطبیق ممکنه بالقوه باشه در جایی که تطبیق بالفعل ممکن نباشه. اونجا هم که بالقوه است ممکنه شما عادی رو داشته باشید و این قوه رو تبدیل به فعلیت کنید، ممکنه هم اصلا عادی نداشته باشید، فقط امکان وجود العاد باشه. باز هم با وجود این اون مقدار قابلیت مساوات و عدم مساوات رو داره، اگرچه در این صورت بر شما مشخص نمیشه که مساوی یا غیر مساوی. سهرم بعدش دیگه نمیرسی. الحمدلله.